شبتون بخیر دوستان خوب شنونده، امیدوارم که تا این ساعت از برنامه‌های رادیو گفتگو رضایت خاطر داشته باشید. یادمان شهدا، کارکردها و ضرورت‌های هنری، این موضوع برنامه امشب گفتگوی هنری فرهنگی. دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی باشید.
تو چقدر جلوی تهیه کننده ها رو انعطاف داری؟
ای کار خودم باشه تا جایی که بشه.
همه آدم ها اینو که صحبت رو گریم دوست دارم دیده بشن.
اوجه یعنی به نظر من فرزانگی یک انسانی که به بیارزی
داره. سهراب در شعر سبک و زبان خاص خودش رو داره. چشم ها را باید شد جور دیگر باید
دید. دیگر باید دید.
گفتگوی فرهنگی
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما هستیم. عوامل محترم برنامه را خدمتتون معرفی میکنم. خانم مریم نشیبا صدابردار محترم برنامه هستند، خانم زهرا محسن‌زاده گزارشگر برنامه، خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه هستند و بنده هم هادی البرزی هستم. قرار است امشب موضوع یادمان شهدا و کارکردها و ضرورت‌های هنری رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. مهمانان محترمی هم در برنامه حضور دارن که به موقعش خدمتتون معرفی میکنم. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، گزارشی رو همکارم آماده کرده که اون رو میشنویم و بعد برمیگردیم با مهمانان برنامه رو ادامه خواهیم داد.
طرح معماری که سرشار از احکام و عقاید باشه، فکر و ذکرها رو با محوریت الهی آسمانی پیوند میده. یادمانها نمونه ای از معماری تاریخی محسوب میشن که برای بزرگداشت یک شخص یا یک رویداد مهم میسازن و برای یک گروه اجتماعی یادآور زمانهای تاریخی یا میراث فرهنگی هست. کسانی که همراه کاروانیان راهیان نور عازم مناطق عملیاتی دفاع مقدس میشن، وقتی به شلمچه میرسن بنای یادمان زیبایی رو زیارت میکنن که برای تکریم یاد و خاطره ایثارگران و شهیدان معظم دفاع مقدس در منطقه مرزی شلمچه بنا شده. اما اصل داستان ساخت این یادمان ها به کجا برمیگرده؟ حاج ماشالله آخوندی کسیه که میشه اونو ابداع کننده یادمان شهدای شلمچه، اگرچه به صورت ابتدایی و البته تأثیر گذار اون دونست. جنگ که به پایان رسید، ما هم به عنوان تخریبشی در مناطق عملیاتی موندیم و با شهدا زندگی زلال و خاطره انگیزی رو پس از جنگ آغاز کردیم. همه میدونن که بین وادی شلمچه و خراسان پیوند و الفتیه که از روزگار ورود امام رضا علیه السلام به شلمچه به عنوان دروازه ورود به ایران آغاز شده و به اعتقاد حاج ماشالله تا پایان جهان هم ادامه داره. اون سالای بعد از جنگ که من در مناطق بودم، هر وقت شلمچه میرفتم به شدت دلتنگ میشدم. دیده بودم که خیلی از شهدای ما در همین سرزمین به شهادت رسیدن و کسی هم یادمان یا مزاری برای اونا نساخته. من برای اینکه مکان شهید اون 400 شهید گم نشه، اومدم و پرچم و چند آجر کلاه گذاشتم تا تعداد زیاد شهدای اونو نشون بدم. هرچند اون شهدا تعدادشون از این کلاه‌ها خیلی بیشتره. در همین نقطه که الان یادمان شلمچه ساخته شده، 400 شهید از استان خراسان قتل عام شدن و تانکای عراقی از روی جنازه اونا رد شد. به همین دلیل هم خیلی از این شهدا هنوز گمنامن. این نقطه بین رزمنده‌های خراسانی به میدان امام رضا معروف شده.
اونجا تپه شاهد مرتضی.
وقتی رسیدی نقشه رو می‌ذارم جلوت، تپه فهمی خطا کردی.
حرف نزن، من کارم همینه.
من همه اینجا رو خیلی خوب یادمه. من اینجا رو میکشتم. دنیا چرا اینطوری میشه مرتضا؟ کی به کیه؟ من تاوانه چی رو باید پس بدم؟ چی رو؟ حبیبه کجا بود؟ این پاره بگیر، این پاره بگیر. های حبیبه آمه این پس بده. خودت قسم راضیم، قدام قدام. من یه پدرم، من نمیتونم این فرزند برای تحمل کنم. من جنگیدم نه اون، من اعتماد داشتم نه اون. این پا رو بگیر، پای عبی برو بپس بده. خود قسم راضیه.
در بین یادمان‌های دفاع مقدس زیارتگاه‌هایی هم هستند که خیلی کمتر شناخته شدند. موقعیت کوهستانی منطقه و امکان دسترسی دشوار از مهمترین دلایلیه که باعث میشه معمولاً زائران کمتری به مناطق عملیاتی شمال غرب کشور برن. هرچند در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری برای سهولت دسترسی به این یادمان‌ها صورت گرفته، اما هنوز برخی از این زیارتگاه‌های شمال غرب ناشناخته هستند. سیرانبند نام روستای مرزی در 24 کیلومتری جنوب شرقی بانه هست که در مقطعی از دفاع مقدس جزو مناطق ناامن کردستانات به شمار می رفت. برای پاکسازی این منطقه و مناطقی از این دست عملیات بسیاری انجام و افراد زیادی شهید شدند. سنگ قبرها از هزاران سال پیش تا به حال تغییرات چندانی نکرده. اطلاعاتی که بر روی سنگ قبرها نشون داده میشه مثل نام و تاریخ تولد و تاریخ فوت ثابت مونده و برای قرنها به حداقل کاهش یافته. وقتی بر مزار یک شهید مراجعه میکنیم فقط اطلاعاتی مثل نام و تاریخ تولد و فوت و محل شهادت و تصویر اون روی مزار حکاکی شده و هیچ اطلاعاتی مثل شجره نامه و زندگی نامه و وصیت نامه و خاطرات و آثار به جای مونده از اون شهید رو نمیتونیم به دست بیاریم. تمام این اطلاعات در بانک اطلاعاتی سازمانها، گنجخانه‌ها و در سینه افراد حبس شدن و دسترسی عموم مردم به اونها به سختی ممکنه. اپلیکیشن یادمان بازدید کنندگان رو در دریافت این اطلاعات یاری میده و افراد میتونن با اسکن کردن بارکدهایی که بر مزار شهدا نصب شده به بانک بزرگ اطلاعاتی دست پیدا کنن.
خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و احترام مجدد دارم. با موضوع یادمان شهدا، کارکردها و ضرورت‌های هنری در خدمت شما هستیم. هفته دفاع مقدس رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. قرار است امشب این موضوع رو در برنامه گفتگو فرهنگی مورد بررسی قرار بدیم. همونطور که می‌دونید یادمان شهدا برای پاسداشت و یادآوری خاطرات ایثار، شهادت و وطن پرستی آنهاست و اگر این در شهرهای ما وجود داشته باشه و به ویژه از عناصر هنری خوب استفاده بشه میتونه بسیار تقویت کننده باشه، مخصوصا برای ارتباط بین نسل که در دفاع مقدس حضور داشت با نسلی که الان دهه 70 ها و دهه 80 ها و دهه 90 هایی که الان حضور دارن و باید این موضوع استمرار داشته باشه. برای بررسی این موضوع از زاویه‌های مختلف سه مهمان بسیار محترم در برنامه حضور دارن که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر امیر محمدخانی، معاون موزه‌داری موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی خوش اومدید. مهمان دیگرمون حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین آقا محمدی، مدیر شبکه تبلیغی استان تهران سازمان تبلیغات اسلامی، خدمت شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزم. سلام عرض می‌کنم.
بسیار ممنونم از حضورتون. مهمان دیگرمون جناب آقای مجتبی سالک، رئیس بسیج شهرداری تهران، خیلی خوش اومدید.
سلامت باشی. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه عزیزان و شنوندگان هست.
سوال اولمون رو از ضرورت این یادمان ها میخواییم شروع کنیم. از جناب آقای دکتر محمد خانی میخواییم که ابتداعا این موضوع رو برای ما باز کنن که چه ضرورتی اصلا به یادمان وجود داره برای شهدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که ببینید، ما در بحث حوزه شهرسازی در سطح جهان به صورت کلی همیشه یک موضوعی رو داریم که چگونه میتونیم انسانها رو متعلق به اون شهر بکنیم، یعنی به نحوی وابستگی بین انسان و محیط رو برقرار بکنیم. شاید یکی از جدیترین روش‌های ارتباط بین انسان و محیطش و تعلقی که نسبت به محیط ایجاد میشه براش و اصطلاحاً بعد از اون ما میگیم خب این ایرانی است، این فرانسوی است، این در واقع متعلق به یک شهر یا یک کشوری هستش، وقتی اتفاق میفته که ما خاطرات شهری رو بتونیم دوباره احیا بکنیم.
بله.
بازآوری یا یادآوری مجدد خاطرات جمعی میتونه یادآور این باشه که مردم اون شهر یا اون محیط، اون منطقه یا کشور متعلق به جایی هستن که هویتشون وابسته به اون محل میشه. این اتفاق بر اساس اندیشه در واقع و استراتژی شهری اتفاق میفته. مثلا در مورد بحث شهر پاریس میبینیم که نماد تکنولوژی رو اینها به عنوان یک آدمان، به عنوان برج ایفل در واقع تلقی میکنند. از شهرهای مختلف نگاه‌های مختلفی به گذشته خودشون تو حوزه تمدنی دارن. ما وقتی به کشور عزیزمون برمیگردیم و در واقع مخصوصا به این دوره جدیدی که بعد از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد وقتی برمیگردیم، قطعا برای اینکه شهروندانمون متعلق به کشور عزیزمون بشن و احساس تعلق به اون فضا داشته باشن، باید بریم به سراغ یادمانهای جمعیشون، خاطرات جمعیشون، چیزهایی که باعث میشه یادآوری بکنه که اینا اهل کجا هستن، چه تاریخ و چه دیرینه‌ای دارن. اگر اینها رو پاک بکنیم، اگر این ظواهری که یادآور گذشته رو در واقع ایجاد میکنه، یادآوری گذشته رو ایجاد میکنه، حذف بکنیم، باعث یک گمگشتگی میشیم و عملا نمیدونیم ما اهل کجا هستیم، چه تاریخی داشتیم و چه در واقع گذشته ای رو پشت سر گذاشتیم. به مرور زمان وقتی که نسل ها تغییر میکنن، اون اتفاقات حیاتی هر کشور فراموش میشه. تصور میکنن که از این زاویه نه فقط ما، بلکه همه حوزه های شهرسازی جهان خیلی براشون مهمه که چه قسمت هایی از تاریخ رو نباید فراموش بکنه یک در واقع شهروند یا یک اهل اون کشور. اونجا رو میان انتخاب میکنن و روی اون مسئله حوزه منومنتال، یعنی در واقع فضاهای مهم یادمانی رو ایجاد میکنن که اون خاطرات رو بتونن دوباره زنده بکنن. حالا تو این زاویه مشخص میشه که اگر ما این خاطرات رو نداشته باشیم در حوزه شهری، عملا تاریخ گذشتمون رو گم میکنیم و نمیدونیم اهل کدوم سرزمین هستیم و چه تاریخی رو در واقع پشت سر گذاشتیم و چه سختی هایی کشیدیم و امروز اگر اینجا هستیم، ما حاصل تجربه و زحمات چه کسانی هستش و نمیتونیم بهش احترام بذاریم. عملا ایجاد این یادمان ها به ما یاد میده که احترام بگذاریم به کسانی که نسبت به اونها دینی به گردن داریم و در واقع ما مدیون اونها هستیم. فکر میکنم این اتفاق تو همه جای جهان داره اتفاق میفته و توی این بحث هم که میخوایم در مورد بحث در واقع یادمان شهدا صحبت بکنیم، قطعا یکی از مهمترین ویژگی های عصر جدید این مرز و بوم مسئله شهدا هستند و حوزه ایثارگری، که عملا ما نباید این مسئله ایثارگری و شهادت رو به این دلیل فراموش بکنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، توضیحات بسیار مبسوطی بیان کردید. حاج آقا محمدی، حالا آقای دکتر به ضرورت و اهمیت یادمان اشاره کردند، ولی به نظر میرسه که چطوری باید ایثار و شهادت رو با زبان هنر در این یادمان ها بیان کرد؟ همونطوری هم که میدونید در حدود 2000 یادمان در کشور وجود داره که همه اینها بیان کننده خاطرات و رشادت های شهدای ما و رزمندگان هستند. حالا باید چه کار بکنیم که این ایثار و شهادت برای نسل فعلی در این یادمان ها بیان کننده اونها باشه؟
اگر اجازه بدید من یه
خواهش می‌کنم بفرمایید
به آقای دکتر عرض کنم. ما یه وقت صحبت میکنیم درباره اینکه تاریخ رو باید زنده نگه داریم و اون چیزی که در حالا به قول آقای دکتر در تاریخ اون شهر بوده رو به رو بیاریم و زنده نگهش داریم. اما این دو تا مطلب داره. مطلب اول اینه که خب تاریخ رو زنده کردیم، ولی تاریخی که شاید توی بعضی از امور مرده باشه، یعنی حیاتی نداشته باشه. اما توی بحث شهدا ما کاملا بحث تفاوت پیدا میکنه. اینی که شهدا از اعتقادات ما اینه که اونها نمردن و زنده هستن، و چون زنده هستن داریم یک در واقع یک روح جدیدی به یک جامعه القا میکنیم و جامعه رو داریم زنده میکنیم و پروا میکنیم برای حرکت و پرواز در افقهایی که در پیش رو داره. لذا این مسئله که آقای دکتر فرمودن به یک جنبه دیگه بخوایم نگاه کنیم، مسئله بسیار مهمتر میشه. اینی که اگر ما بخوایم جامعه رو زنده نگه داریم، باید یک چیز موجود زنده به اون جامعه القا کنیم. بله. و این موجود زنده یعنی همون شهدا، و این یادمان یکی از کارهایش همینه. حالا فرمودن این یادمان ها ما چجوری در واقع از اسباب هنری استفاده کنیم و اینها رو در جامعه ترویج بدیم. یکی از مسائلی که بسیار مهمه اینه که یادمان ها حالا به مفاصلی که موجود هستن و در طول زمان ها که داره اتفاق میفته، اگر ما برگردیم به زمان اول انقلاب و نگاه کنیم، می‌بینیم یادمان هایی که در اوایل انقلاب اتفاق میافتاده یادمان هایی بود که کاملا مردمی بود. یعنی به این سمتی میرفت که به سمت اینکه آقا خود مردم بیان یک یادمانی برگزار بکنن و خودشون شریک باشن و در اون یادمان خودشون برنامه‌ریزی کنن و حرکت انجام بدن، و اگر کسی مسئولی بود، کاری بلد بود انجام بده، از اینا حمایت میکرد. به نظر میرسه که اون چیزی که میتونه الان هنر واقعی رو به رخ بکشونه و اون هنری که ما به دنبالش هستیم و در واقع اون زنده کردن در واقع ملت ما که زنده است، زنده تر بشه و این روح درش دمیده بشه، اون مسئله اینه که باید بیایم به این سمت که نهادها و سازمانهایی که در ارتباط هستیم اینها کارو واگذار کنن به مردم تا مردم این کار رو انجام بدن. یعنی بعد از یک مدتی که از انقلاب گذشت به این ور، شاید بگیم مثلا توی 15 سال 20 سال اخیر متولی امور شدن نهادها و سازمانها، لذا این بحث شد حکومتی، بحث شد دولتی، بحث شد سازمانی، که این به شدت مضره. چون بحث شد سازمانی، هنر در درونش در واقع هضم میشه دیگه، هنری موجود نیست. هنر از مردم سرچشمه میگیره، چون مردم اهل هنرن. مردم ایران مردمی هستن که هنرمندن و این هنرمندیشون در جهان در واقع معروفه و مشهوره. اگر کار واگذار بشه به خود مردم و خود مردم بتونن یادمان ها رو برگزار کنن و سازمان ها و نهادها بیان از اینها حمایت بکنن، اون هنر اصلی یک ایرانی اونجا به رخ کشیده میشه. همچنین که ما هنرها رو در عزای سید الشهدا علیه السلام میبینیم که در بله مثل حیاتمون داریم هنرها رو میبینیم، در مراسماتی که خود مردم دارن برگزار میکنن این هنرها رو موجود هست و داریم میبینیم. ما چقدر میگیم میتونیم هنر برگزار کنیم؟ هنر در دست خود مردم، و اگر بتونیم این فضایی که ایجاد میشه برای یادمان ها رو در اختیار مردم قرار بدیم، شاید به این مطلب بتونیم برسیم.
بسیار ممنونم. نکته بسیار خوبی فرمودید در مورد مردمی شدن این یادمان ها. آقای سالک، در شهرداری تهران همین نکته که آقا فرمودن، اولا چقدر یادمان وجود داره اگه بخوام یه آمار بدیم، و آیا میشه اینها رو مردمی کرد؟ ولی توضیح بدید راجع به اینکه بالاخره شهر تهران شهر بسیار پرجمعیت و بسیار گسترده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تبریک به مناسبت هفته دفاع مقدس که در اون هفته قرار داریم، خب خدمتتون عرض بکنم که آمار دقیق از تعداد یادمان‌های موجود تو شهرداری الان متأسفانه دست من نیست، ولی تمام سعی و تلاش ما این بوده که تو اکثر جاهایی که محل تردد مردم و علل خصوص پارک ها ما بتونیم یادمانی داشته باشیم. و به نظرم میاد که موضوع شما هم بیشتر موضوع بحث یادمان از جنبه معماری و هنری است. بله بله. و لذا من بحثم میبرم تو اون موضوع، ولی اینکه چطور بتونیم شهدا رو بتونیم خود شهدا، فرهنگ شهدا رو تو بطن جامعه گسترش بدیم، خب مسئله زیادی مطرحه که حالا شاید تو ادامه بحث اگه فرصت بشه
بعده
به اون بپردازیم. ولی بحثی که شما دارید حتما تو بحث جنبه هنری این کار هست. خب ببینید، یادمان به نظرم میاد که خب حاج آقا فرمودن خب مردمی برگزار بشه. حضرت آقا تو مدت همین چند مدت پیش که رفتن بهشت زهرا، دیدیم اونجایی که به مزار شهدا رفتن، ایشون اشاره کردن به مسئول اونجا که بذارید اینجا بر اساس همون سلیقه خانواده شهدا شکل بگیره و همونجا که اونا میخوان باشه،
یکسان سازی نشه.
اون یه نگاه هست که کاملا هم درست است و فرمایش حضرت آغاز، اما یه نهاد حاکمیتی هم، خود حاکمیت هم میاد یه المان هایی رو در نظر میگیره، یه معماری رو در نظر میگیره که تو همه دوره ها و تو همه حکومت ها شاید بوده تو این رابطه که بحثش آجاقا
در کشورهای دیگه
کشور اروپایی مطرح کرد، که به نظر من میاد اونم حتما باید با بهره گیری از تمام علوم موجود به بهترین سبک بهش پرداخته بشه. به نظر من این یادمان هایی که الان شکل گرفته و تو سطح کشور هست، به خصوص یادمان های شهدای گمنام که اینا رو بیشتر شهرداری و دولت متولیش بوده، یه یادمانیه که بر از فرهنگ و از آیین خود ما گرفته و از سعی کرده که با تشکیل این یادمان یه جوری باعث استمرار بخشی از تاریخ معاصر بشه. یعنی وقتی کسی که وارد این یادمان میشه، نگاه که میکنه برای خودش یه سیری رو پیش بگیره که این شخص چه بوده، چه افکاری داشته با حضور تو این یادمان، و بتونه منش اون شهید رو بیشتر بشناسه. به نظر من میاد که این هم یه مسئله که الان بهش پرداخته شده و من فکر میکنم یادمان شهدا تداعی کننده خاطرات فرهنگ اسلامی و فرهنگ خود شهدا است و الان میبینیم اون یادمان هایی که وجود داره هر جا تو هر منطقه زدن، حالا احیانا بعضی جا هم کمکاری هایی شده، ولی هر جا این اتفاق افتاده باعث آرامشی میشه که مردم، یه غریزه معنوی انگار میکشونه مردم رو به اون سمت. من حتی خودم تو پارک ها که میبینم، پارک هایی که قبلا شاید محل تجمع افراد دیگری بوده، به واسطه وجود همین یادمان ها باعث امنیت بهتر شده و خانواده هایی میان به صورت خودجوش کاملا مردمی اونجا برنامه برگزار میکنن و حضور پیدا میکنن.
بسیار ممنونم آقای صادق. آقای دکتر محمد خانی، من یه جا میخوندم که بعضی ها میگن که اگه یادمان ساده باشه یه جور تأثیر داره، اگه از هنر پیچیده استفاده بشه خیلی تو خاطر مردم میمونه. نظر شما چیه؟ باید ساده باشه یا باید خیلی یک هنر بسیار پیچیده و انتزاعی توش استفاده بشه؟
ببینید، من البته یه نکته رو قبلش عرض بکنم. بله. چون فرمودید ما حدود 2000 یادمان شهدا داریم، 2000 تا یادمان شهدا نداریم، ما حدود 2000 مکان داریم. بله. که شهدای گمنام در اونجا در واقع حضور دارن و به خاک سپاری شدن، اما متاسفانه نزدیک به حدود نصف اینها تقریبا یادمان شهید براشون ساخته شده،
هنوز فرصت نشده. درسته،
باید در واقع نقد بکنیم. خیلی از اینها در واقع با حمایت شهرداری های مختلف کشور،
این نکته که حاج آقا گفتن مردمی بشه،
حالا هم پوشش نمیده کنم اصلا ماجرا رو. درخواست جمعی انجام شده، این شهدا در واقع در بعضی از این مراکز مراسم به خاک سپاریشون انجام شده و هیئت امنایی از مسئولین اونجا انتخاب شده برای اینکه در واقع اینها میهمان هستن. این شهدا اساسا روش خاک سپاریش هم به صورت میهمان هستش و ان شاء الله بعد از اینکه پیدا بشن خانواده اینها میتونه انتقال داده بشه، اما این شهدا در هر صورت به لحاظ مفهومی میهمان ما هستن. اگر ما به هر دلیلی سعی کردیم و اینها رو دعوت کردیم به شهرمون یا به اون محل که الان خاک سپاری انجام شده و این اتفاق افتاده، فکر میکنم جفای بزرگی است که ما برای اینها یادمان نسازیم. و متاسفم که بگم تقریبا نیمی از اینها هنوز براشون اقدام خیلی جدی انجام نشده. حجم زیادی هستش، تعداد زیادی هستش، شاید قطعا با توجه به وضعیت اقتصادی امکان نیم که نهادهای رسمی بخوان سرمایه گذاری بکنن برای اینکه میزبانان خوبی باشند، یه مقداری سخت میکنه ماجرا رو. من تصور میکنم یکی از جدیدترین راهکارها همینی هستش که آقا فرمودن، بحث مردمی کردن این هاست که اون هیئت امنا از اون ساختار در واقع با اون پوزیشن های رسمی مقداری به سمت مردمی بودن این فضا حرکت بکنن و خود مردم همون جوری که برای قیام امام حسین 1400 سال هستش که دارن گرامی داشت برگزار میکنن، خود اونها میتونن میزبان خوبی برای فرزندان گمنامشون باشن. این نکته بسیار مهمه که باید بهش اشاره کرد و باید از همه مردم شریف و عزیز کشورمون این نکته رو باید بهشون یادآوری کرد که اینها همون بچه های کربلاهای ما هستن. اگر ما امروز برای کربلای امام حسین کاری انجام میدیم، برای کربلای خودمون هم باید کاری انجام بدیم. اینها بچهای کربلاهای ما هستن که اومدن به شهرهای ما، ما میزبان اینها هستیم و باید میزبانی رو در حد اعلاش انجام بدیم. این بچه‌ها هرچه داشتن دادن، هرچه داشتن در واقع در طبقه اخلاص گذاشتن. حالا الان نوبت ماست. کمترین چیزی هستش که در مقام اینها و در تکریم اینها ما کاری انجام بدیم. من فکر میکنم که چون بازدیدهای متعددی داشتم در سطح کشور از این یادبانها، دیدم که مظلومانه هنوز هم بعضی از این در واقع عزیزان، این مظلومیت هنوز هم هست. من تصور میکنم که برای کشور شبیه کشور عزیز ما ایران، بسیار بسیار مسئله فرهنگ میزبانی از یک سمت، تقدیر از این شهدا از سمت دیگه، و در واقع این اتفاقی که من الان دارم میبینم حتما یک نهضت حسینی میخواد برای اینکه این فرزندان عاشورایی رو امروز براشون یه فکری بکنیم. این خواهش اول من بودش که من در واقع عرض کردم جداگانه مطرح بکنم. مسئله بعدی مسئله هستش که ما چگونه یادمان رو بسازیم و طراحی یادمان چه شکلی باید
چون قبل برنامه هم اشاره کردید که بعضی از این یادمان ها رو خودتون اجرا کردید.
بله، ببینید نکته‌ای که وجود داره این هستش که خب حضرت آقا جمله بسیار معروفی داره داله بر این مضمون که هر اندیشه‌ای که بخواد ماندگار بشه باید با زبان هنر در آمیخته بشه تا اون اتفاق در واقع ماندگار بشه در طول تاریخ. شهادت یک اندیشه است، بیش از آن که در واقع یک اتفاق باشه، یک موضوع کاملا مرتبط با حوزه تفکر ما مسلمان ها داره و عملا وقتی که ما از مقام شهید پاسداری میکنیم، در واقع داریم به اون اندیشه خودمون اشاره میکنیم. این اندیشه اگر با هنر امتزاج پیدا نکنه نمیتونه ماندگار بشه و فکر میکنم که این اتفاق مهمی است. خب حالا اگر ما در نظر بگیریم که این فضا باید با حوزه هنر هماهنگ باشه، دو تا نگاه وجود داره. اشاره فرمودید یه نگاه، یک نگاه پرتمد در واقع پر از تجمل و پر از در واقع تزئینات و چیزی که ما اصطلاحاً از معماری گذشتمون در بعضی از فضاهای مذهبی اون در واقع دیده میشه و در بعضی از مسکن در واقع خانه‌های گذشتمون دیده میشه. این تجمل و این سطح از در واقع هزینه هایی که در بخشی از کشور ما، در بخشی از فضاهای کشور ما، حتی در فضای مذهبی ما انجام می شده، امروز انجام دادنش قطعا خطاست. از دو زمینه خطاست. اولا که انقلاب اسلامی ایران آمده تا یک حکومت و یک نهضت مردمی ایجاد بکنه برای رسیدن به یک مقصود والا که در حوزه مهدویت انشاءالله ما بهش خواهیم رسید، و این نهضت چیزی نیستش که ما در 400 سال پیش در دوره صفویه، در دوره قاجاریه، در دوره های مختلفی که تو معماری گذشتن وجود داشته باشه. تفکر امروز ما چیزی نیستش که دقیقا همون چیزی باشه که در گذشته وجود داشته. بنابراین اگر در دوره صفویه میبینیم که مساجد رو اونگونه میسازن که نباید بسازند، که نباید در واقع به اون سمت حرکت بکنن، اگر میبینیم خانه های خودشون کاخسازی میکنن، همین حکمای قاجاری و صفوی و در واقع قبل و بعدشون، این پادشاهان نگاه پادشاهی در واقع به اون فضاها دارن، اینها اسمش معماری اسلامی نیست. این در واقع صد قطعا در حوزه روایات ما روایات متعددی داریم که داله برای این که ما به سادگی به ساده زیستی باید روی بیاریم. امروز هم در واقع کشور ما میخواد به جایی برسه که نوعی جدیدی از هنر که متعلق به امروز خودش باشه بهش برسه، گونه ای که هم در عین زیبایی با سادگی خودش هم در واقع همامیخته بشه و اصطلاحا امروزی باشه، امروزی به مفهوم امروز انقلاب اسلامی کشور عزیزمون. از طرف دیگه مسئله مردمی بودن این شهدا هستن. این شهدای ما شهدایی هستن که از کف جامعه ما بلند شدن، بنابراین فضایی که به بزرگداشت اینها میخواد ساخته بشه باید با تفکر اینها، با نحوه زندگی اینها نزدیک باشه. ببینید وقتی که مثلا میخوان آرامگاه خیام رو بسازن، آرامگاه بوعلی سینا رو میخواستن طراحی کنن در همین کشور، یه مقدار توجه کردن به این که این بزرگ، این حکیم چجور فکری داشته، چجوری زندگی میکرده و در واقع نحوه نگاهش چه شکلی بوده، و بر اساس همون هم میومدن آرامگاه رو سعی میکردن بسازن. اگر این تصور درست باشه که غلط هم نیست، بنابراین ما امروز برای شهدای مردمی خودمون باید فضایی رو بسازیم. من تصور میکنم که در عین اینکه این فضاها باید یک فضای در برگیرنده، اصطلاحاً امکان